گفتم که ما هم باید به مؤلفه احتمال توجه داشته باشیم و هم به مؤلفه محتمل. به عبارت دیگه یک رابطه معکوسی بین این دو مؤلفه برقرار هست. هر چقدر میزان محتمل بالاتر باشه، میزان به وجود آمدن محتمل که در بحث ما یعنی سرایت بیماری و مرگ اون شخصی که بهش بیماری منتقل میشه که ما اسمشو میذاریم منتقلون الی، هر چقدر محتمل بالاتر باشه حتی اگر احتمال پایین هم باشه، این قاعده ایجاب میکنه که ما از این رفتاری که ممکنه باعث سرایت بشه اجتناب بکنیم. شبیه همون مثالی که من در گذشته خدمت شنوندگان عزیز مطرح کردم که ما عقلا به صحبت یک بچه معمولا چندان توجهی نمی کنن، اما اگر اون بچه حرفی زد که اون حرف ما رو خیلی ترسوند، اون حرف برای ما خیلی پر اهمیت بود، یعنی محتمل بالا بود، ما به حرف بچه هم توجه می کنیم. مثل این که مثال زدم بگه بیرون این اتاق، پاتو از این اتاق بذاری بیرون، یک مثلا حیوان درنده‌ای هست و ممکنه به تو آسیب برسونه. ولو این که ما تو شرایط عادی به حرف این بچه توجه نمی کنیم، اما اینجا توجه می کنیم. لذا از بین این سه دیدگاه اصولی که مطرح هست، دیدگاهی که غالب علمای اصول ما این رو پذیرفتند و غالب بزرگان بهش اهمیت دادند این هست که هم باید به مؤلفه احتمال توجه بشه و هم به مؤلفه محتمل. اما نتیجه پیاده سازی این دیدگاه این میشه که هر چقدر میزان محتمل بالاتر باشه، احتمال ولو پایین تر هم باشد، ما باید از اون ضرر اجتناب بکنیم.
احتمال پایین تر باشه یعنی حتی کمتر از شک،
حتی کمتر از شک، حتی وهم. بله، من حالا به عنوان نمونه یک فتوایی رو که در همین دوران کرونا از یکی از مراجع بزرگوار تقلید عرضم به حضورتون صادر شده خدمتتون قرائت میکنم. این فتوا متعلق هست به مرجع بزرگوار حضرت آیت الله شبیری زنجانی که دقیقاً همین بحث رو از ایشون پرسیدند و ایشون هم به همین توجه به این دو مؤلفه پاسخ دادند. سوالی که از خدمت این مرجع بزرگوار پرسیدن اینه که در زمان شیوع بیماری واگیردار و کشنده ای مثل کرونا، حکم شرعی شرکت در تجمعات مذهبی، مجالس ترحیم یا جشن و شادی و به طور کلی حکم حضور در فضاهای شلوغ بدون اینکه ضرورتی در بین باشد چیست؟ خب ایشون حالا پاسخ مفصلی دادن، من اون قسمتی رو که مربوط به بحثمون هست خیلی کوتاه و خیلی مختصر اما واضح هست خدمت شما و شنوندگان عزیز میخونم. ایشون فرمودن که اگر مسئولین امور بهداشتی و پزشکی در این زمینه رعایت امری را لازم میدانند، رعایت آن برای جلوگیری از انتشار بیماری شرعاً لازم است، در کل نباید کارهایی انجام داد که هر گونه احتمال عقلایی مبتلا کردن یا مبتلا شدن به این بیماری در آن وجود داشته باشد، هرچند احتمال ضعیف باشد. یعنی گفتن این واجبه، باید به این توجه بشه حتی اگر احتمال ضعیف باشه، به دلیل اینکه این بیماری یک بیماری کشنده هست.
یعنی اگر شک هم داشته باشیم، وهم هم داشته باشیم که ممکنه این آقایی که منتقل هست ویروس کرونا رو داره، شک هم داشته باشیم که منتقل میکنه به دیگری، باز هم باید اینجا اجتناب کرد. اینو فرمودن
بله،
هست.
یعنی
نباید در جاهای حضور پیدا کنه که احتمال میده که این ویروس ممکنه منتقل بشه.
خب درسته.
همه این مواردی که فرمودید مبتنی بر این است که ما اون وجوب دفع ضرر محتمل رو که خب حالا قاعده عقلیه که از مستقلات عقلی میپذیریم، اشاره داشتید که آیا قاعده وجوب دفع اضرار محتمل هم داریم یا مبتنی بر این هست این بحثا یا نه؟
حالا
خب میگم شما از همون قاعده دفع ضرر محتمل استفاده کردید، هم در ناحیه احتمال هم در ناحیه محتمل هر دو میشه این جاری بشه یا نه؟
خب این رو الان باید بحث کنیم دیگه، یعنی محل بحث هست که آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در خصوص وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به خود شخص هست یا نسبت به دیگران هم این قاعده رو داریم، که فکر میکنم دوست عزیز و بزرگوار آقای دکتر احسانی در این زمینه مطالبی برای گفتن دارن.
انشالله استفاده میکنیم. حالا نتیجه بحثی میتونه باشه اگر این قاعده رو داشته باشیم یا نه، وجوب دفع اضرار محتمل اگر باشه چی میشه، اگر نباشه چی میشه؟
نتیجه بس اینه که همونطور که ما نسبت به شخص خودمون عقلمون حکم میکنه برای نجات جان خود اگر یک محتملی رو متنابه بدونیم و پر اهمیت بدونیم ولو با احتمال کم ازش اجتناب میکنیم، نسبت به دیگران هم همین احتیاط رو داشته باشیم و اون دستورات بهداشتی درمانی، اون توصیه های ستاد ملی کرونا رو بهش اهمیت بیشتری بدیم.
بسیار خوب، ممنون از توضیحات حضرت عالی. شنوندگان عزیز ارجمند رادیو معارف، بسیار ممنونم که این رسانه رو انتخاب کردید و با فقه پویا همراه هستید. در ادامه بحث از محضر دیاکارشناس از این برنامه آقای دکتر احمد احسانی فر هم استفاده میکنیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراهان عزیز و گرامی، بحث ما در برنامه امروز فقه پویا رسید به این که در موضوع احتمال و محتمل که مربوط به بیماری کرونا هست. احتمال یعنی ناقل بیماری که میخواد منتقل بکنه، خب این آیا شک داره، قطع داره، زن داره و گمان داره که این بیماری و این ویروس منتقل میشه، و محتمل که بحث خود اون سرایت بیماری هست که خطراتی رو به دنبال داره که حالا در بعضی موارد منجر به مرگ میشه یا در بعضی موارد ممکنه تأثیرات منفی از نظر روحی بذاره و حتی زیانهای مالی. در تبیین این موضوع که فقها به احتمال یا محتمل بیشتر تأثیر میدن، بحثی مطرح شد که از وجوب دفع ضرر محتمل استفاده میکنن و فقها در این موارد به فتوا میرسن. در کنارش این بحث مطرح شد که آیا دفع اضرار محتمل هم داریم، چون این شخص حالا نسبت به خودش بله دفع ضرر محتمل واجب هست، اما نسبت به دیگران هم نباید این کار انجام بده طبق این قاعده؟ آیا چنین معنایی رو میشه استفاده کرد از این قاعده یا خیر، و تبیینش دقیقا چی میتونه باشه؟ جناب دکتر احسانی فر مطالبشون رو میفرمند و استفاده میکنیم.
عرض کنم خدمتتون که من قبل از این که حالا وارد فتاوای فقها و استفتاءات و ادله فقهی بشم، به منبع این فتاوای فقهی و این منابع فقهی یعنی ادله روایی اشاره ای بکنم که در واقع روایات اهل بیت علیهم السلام منبع تمام متون فقهی است که ما الان راجع به اونها داریم صحبت میکنیم. ببینید، در برخی از روایات، در تعدادی از روایات تصریح شده، حالا به گونه مولوی یا ارشادی، این که مولوی تصریح شده یا ارشادی امر شده این رو کاری نداریم، اما لااقل این امر صورت گرفته که کسی که واقع شده در شهری که در اون شهر بیماری های واگیر مثل طاعون و وبا منتشره و اشاعه داره، کسی که توی اون شهر واقع شده از اون شهر خارج نشه و به شهر دیگری مراجعت نکنه. خب دلیل و حکمت و فلسفه این روایات کاملا مشخصه، برای این که اون کسی که توی اون شهری که بیماری وبا و تا اون منتشر شده زندگی میکنه، این احتمال رو داره که چنین شخصی مبتلا به این بیماری هم شده. حالا روایات امر میکنند به گونه ای مولوی یا ارشادی که این شخص از این شهر خارج نشود و به شهر دیگری مراجعت نکند. چرا؟ دلیلش روشنه، برای این که این شخص اشخاصی که و شهروندان شهر دیگر رو که کماکان مبتلا به بیماری وبا و تا اون نشده اند رو مبتلا نکنه. در اینجا در این حال که همه چیز احتمالی است، یعنی ابتلای اون شخص به بیماری وبا و تا اون احتمالی است، احتمال این که این بیماری رو به شهروندان شهر دیگر منتقل بکند احتمالی است، اما همین احتمال ها برای امام کافی بود تا این که حکم بدهد به این که چون محتمل ما خیلی مهم است، در حد ابتلا به بیماری وبا و طاعون هست، اینقدر این محتمل زیاده و عمیقه که همین احتمال هم کفایت میکنه برای این که امام دستور بدن به این که این شخص از این شهر خارج نشود. چرا؟ چون اگر بشود میتواند منجر به اضرار شود. اینجا در واقع امام داره دفع اضرار میکنه از این که شخص این بیماری رو به دیگری منتقل بکنه، منع از اضرار میکنه. من در فتاوای فقها یک مثالی بزنم که خیلی مورد توجه فقها قرار گرفته، در مورد جایی است که شخصی یا اشخاصی مقدار محدودی آب در اختیار دارند که اگر با این آب وضو بگیرند یا با این آب غسل بکنند، این احتمال وجود داره که از تشنگی مفرط هلاک بشند. اما این هلاک شدن ناشی از تشنگی کماکان احتمالی است. فقها فتوا دادند که چنین شخصی وضو و غسل نکنه و آبش رو نگه داره برای اینکه در هنگام تشنگی از اون آب استفاده بکنه و خب تیمم بکنه طبیعتاً. خب در اینجا یک احتمال وجود داره که شخص از تشنگی بمیره، اما این قضیه احتمالی است، لکن محتمل ما اینقدر مهم بوده در حد هلاکت نفس که فقها فتوا دادن همین قدر که این احتمال وجود داره که شخص از تشنگی هلاک بشه، از این آب برای گرفتن وضوء استفاده نکنه و آبش رو نگه داره برای اینکه در حین تشنگی از اون استفاده کنه. حالا در ادامه فقها فتوا دادند که این حکم صرفاً برای دفع تشنگی از خود نیست، بلکه برای دفع تشنگی از متعلقین، از کسان، از خانواده، از اهل بیت و حتی از دفع تشنگی از حیوانات است. یعنی طرف سوار اسبی شده، سوار قاطری شده، داره از شهری به شهر دیگر سفر میکنه، میزان محدودی آب داره که اگر با این آب وضو بگیره، حیوانش یعنی اسبش از تشنگی ممکن هست بمیره. همینقدر که احتمال هلاکت حیوان وجود دارد، گفته شده که چنین شخصی از این آب برای وضو استفاده نکنه تا اینکه مانع ضرر حیوان شود. خب اینجا دفع اضرار است، دفع ضرر نیست. در استفتایی که دوست بزرگوار آقای دکتر هوشمند هم خوندن از حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی حفظه الله، ایشون صریحا از دو واژه استفاده کردند، گفتند که در کل نباید کارهایی انجام داد که هر گونه احتمال عقلایی مبتلا کردن یا مبتلا شدن به این بیماری در آن وجود داشته باشد. دو عنوان: مبتلا کردن یعنی دفع اضرار از غیر، یا مبتلا شدن یعنی دفع ضرر از خود. هر دو رو مشمول این حکم دانستن و گفتن هر دو رو ممنوع است که کسی کاری انجام بدهد که منجر به این بشود. آخرین عرض من در این قسمت از برنامه این هست، ببینید اگر که دفع ضرر از خود به حکم عقل مستقل لازم باشد و واجب باشد که شخص از خودش دفع ضرر بکند، به طریق اولا به قیاس اولویت باید از غیر دفع ضرر بشود. چرا؟ برای اینکه ما در فتاوای فقها داریم که کسی اگر بخواد ضرر بر نفس خودش وارد بکنه، بر جان خودش من میخوام ضرر وارد بکنم، اگر این ضرر بر اجزای رئیسه بدن نباشه، یعنی اون ارگانهای اصلی بدن نباشه، و ضرر جزئی هم باشه، بر پوست دستم مثلا یک خراشی بخوام، خودم بر پوست دستم میخوام یک خراشی وارد بکنم، ما دلیل قطعی بر حرمت این کار نداریم. فقها فرمودن دلیل قطعی بر حرمت بر نفس در صورتی که جزئی باشد ضرر و به اجزای رئیسه بدن هم نباشد، دلیل قطعی بر حرمت نداریم. اما در مورد اضرار بر غیر دیگه دلایل متعدد داریم که حتی اگر بسیار جزئی باشد.
بسیار خوب. من سوالم اینه، اگر واقعا اولویت شما دارید قائل میشید که اگر وجوب دفع ضرر محتمل رو داریم و جزء مستقلات عقلیه است و میپذیریم، پس به طریق اولا وجوب دفع اضرار محتمل هم داریم، ولی ما همش اون قاعده رو شنیدیم، اگه واقعا چنین اولویتی وجود داره، دفع اضرار محتمل به گوش کمتر میخوره. چرا؟ البته فهمید تو فتاوا داره استفاده میشه.
خب این که حالا ببینید عنوان قواعد در حالا در مجموعه
البته خیلی مفصل جواب
نه خواهش می‌کنم منم در حد چند کلمه عرض می‌کنم. این عنوان قواعد فقهی و اصولی در اون الفاظ و واژگان مورد استعمال در عنوان عرض می‌کنم، اونها اون عناوین این گونه نیست که به صورت تفصیلی و به صورت دقیق اون قلمرو تحت شمول خودش رو توی عنوان ذکر کرده باشه، بلکه قلمرو تحت شمول قواعد فقهی و اصولی چیزی است که فقها در تفسیر قاعده مطرح میکنن، چیزی است که اصولیون در تفسیر و تبیین و واژه شناسی و قلمرو شناسی اون عنوان قاعده، حالا چه قاعده فقهی باشه چه اصولی، مطرح میکنن. در اینجا هم فقها در تفسیر و تبیین قاعده دفع ضرر محتمل به ممنوعیت اضرار محتمل هم اشاره کردن به عنوان قلمرو.
خیلی ممنون. پس این اولویت رو حتی شما قائل هستید؟ چرا؟ چون اونجا میگن که ضرر به نفس مثلا یه خراشیدگی روی پوست بدن اینو گفتن حرام نیست، مانعی نداره، ولی همین برای دیگری میفرمان که
به نحو بسیار جزئی هم باشد اضرار بر غیر حرام است و زمان
حتی جزئی‌تر از این خراش روی پوست.
بله بله.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت علی. خب حالا که اینطوری هست، پس ملاک فتوای فقها میتونه باشه هم وجوب دفع ضرر محتمل که خود بحثی نداشتیم از قبل، هم وجوب دفع اضرار محتمل. نتیجهش تو بحث ما چی میشه؟
بله، نتیجهش تو بحث ما این که با توجه به، البته من نتیجه ای رو عرض میکنم که از
سالهاتون خیلی شفاف بود و مشخص کرد، من تو خب در موضوع کرونا بله. موضوع بحث ما هست رو می‌خواستم.
بله. من نتیجه ای رو عرض میکنم که از مجموع و از جنبندی فرمایشات آقای دکتر هوشمند و عرایز حقیر به دست میاد، چون قسمت عمده ای از این مباحث در فرمایشات آقای دکتر هوشمند بود، من عرض میکنم نتیجه جنبندی همه اینها هست. این که رفتاری که این احتمال ازش بر بیاد که این رفتار میتونه منجر به
انتقال
گرفتن کرونا یا انتقال کرونا باشد، اما احتمالیست، ممکن هست این رفتار منجر به ابتلای به کرونا یا انتقال کرونا بشود، ممکن هم هست نشود. اما ابتلای به کرونا یا انتقال کرونا اینقدر این کرونا پیامدهای ضرر آفرین بر جان، بر مال، بر روح و روان خود شخص و خانوادش دارد که همینقدر از احتمال هم کفایت میکنه برای این که بگیم که اون رفتاری که احتمالیست حرام باشد. حالا ما از قاعده دفع ضرر محتمل تا حرمت میرسیم، یعنی به اینجا میرسیم که این قاعده دال بر این است که این رفتارهای احتمالی حرامند، حالا از حرمت میخوایم برسیم به مسئولیت و زمان که حالا اون یک بحث دیگری است که بایستی در ادامه مورد بررسی قرار بگیرد. منتها من در همین قسمت از قضیه این رو هم عرض بکنم. ببینید برخی از فقها مثل حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، ایشون در مورد این قضیه صریحا نظر دادند، فرمودند که ببینید ضرری که عام است شمول زیاد داره و به صورت انبوه و توده‌ای ممکن هست اجتماع وسیعی از افراد رو در بر بگیره، این ضرر رو حتی احتمالات اندک رو هم بایستی مورد توجه قرار داد. این چیزی است که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی فرمودند. ببینید ما در بیماری کرونا مسئله فردی نیست، مسئله است که ضرر انبوه و توده‌ای با شمول و قلمرو بسیار بالا داره. یک نفر مبتلا میتواند به 10 نفر یا حتی 50 نفر انتقال بده. وقتی ضرر به این حد از عمومیت و شمول و کثرت افراد میرسه، چیزی که حضرت آیت الله صافی فرمودند، وقتی شمول تا این حد است، درجات اندک احتمال هم بایستی مورد ملاحظه قرار بگیرد.
بله، خیلی ممنون. اشاره کردید که طبق این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که یک قاعده عقلی است و همه میپذیرن، ما به حرمت میرسیم حتی اون جاهایی که احتمال هم بدیم که رفتار این آقا ممکنه موجب انتقال بیماری بشه، بگیم این کارش و این رفتارش حرام هست. اما بحث دوم ما در حقیقت عنوان اصلی بحث ما هم بود که آیا ایشون نسبت به این رفتارش مسئولیت و زمان هم داره یا نه، که اشاره جناب استاد هوشمند در این خصوص از دقایقی که باقی مونده از وقت برنامه استفاده میکنند و مطالبشون رو ارائه میکنند استفاده میکنیم.
خب من تشکر میکنم از این توضیح دقیق آقای دکتر احسانی که واقعا قابل استفاده هست برای شنوندگان عزیز. بله، بحث اصلی ما در این مباحث این چند روزی که خدمت شنوندگان محترم هستیم بحث مسئولیت مدنی و زمان ناقل بیماری بود. تا اینجا بحثایی که در خصوص قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و بعد بحث کردن راجع به این که آیا قاعده‌ای هم میتونیم تحت عنوان وجوب دفع اضرار محتمل داشته باشیم، اینها همش ناظر به احکام تکلیفی هست و ما وجوب رو ولو با احتمال کم در موردش به دلیل اهمیت محتمل و کشنده بودن بیماری کرونا تبیین کردیم. اما میرسیم به بحث اصلیمون که خب حالا زمان و مسئولیت مدنی که یک حکم وضعی هست، آیا این هم قابل اثبات هست یا این که فقط شخص مرتکب، اگر شخصی این کار رو انجام داد فقط مرتکب فعل حرام شده؟ پاسخ این مسئله که بحث اصلی ما هم در این دو روزی که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم هست، اینه که ما برای این که حکم وضعی رو بتونیم اثبات بکنیم دو راه داریم. یک راه حقوقی رو من ابتدا عرض می کنم و بعد هم یک بحث فقهی.
بفرمایید.
بحثی رو ما در حقوق داریم تحت عنوان این که در قانون مدنی موادی مثل مواد 951 قانون مدنی، 952 و 953 بحث تقصیر رو مطرح کردن. اگر کسی در افعال و در رفتارهاش مرتکب تعدی و تفریط بشه و این تعدی و تفریط رو هم با یک معیار نوعی و با یک ملاک نوعی بهش توجه میکنیم، یعنی اگر فردی در جامعه رفتاری داشته باشه که انسانهای متعارف جامعه اون رفتار رو نداشته باشن یا رفتاری رو که باید داشته باشه نباید این رفتار رو ترک بکنه، حالا اون فعلش رو اسمش رو تعدی و اون ترک فعلش رو اسمش رو تفریط یا اهمال میگذاریم. مثال زدن آقای دکتر احسانی فر، نباید روبوسی بکنه اما روبوسی میکنه که این یک تعدی و به اصطلاح تقصیر محسوب میشه.
بله.
یا باید ماسک بزنه، این مثال رو برای ترک فعل میزنم، از ماسک استفاده نمیکنه علی رغم تمام توصیه ها و هشدارها.
بله.
این هم خب تفریط محسوب میشه. اینو در حقوق این شخص رو مقصر میدونن و اصلا یکی از مبانی مطرح و شاید از مهمترین مبانی که برای مسئولیت مدنی و زمان مطرح میکنن همین تقصیر هست.
بله.
که اگر کسی در رفتارهای مثبتش یا در رفتارهای منفیش، در فعلهاش و در ترک فعلهاش از رفتار سایر مردم عاقل و متعارف فاصله گرفت.
بله.
و باعث زیان دیگران شد، این رو ما براش زمان بار میکنیم به موجب همین بحث نظریه تقصیر که به مواد قانون مدنیش اشاره کردم و در قانون مسئولیت مدنی سال 1339 هم مبنای تقصیر در ماده 1 مورد توجه قرار گرفته. و اما از جهت فقهی این مسئله نیاز به یک تبیین خیلی دقیق و موسعی داره که فکر میکنم از حوصله این برنامه خارج هست. اما اگر بخوام کوتاه صحبت بکنم این هست که فقهای ما در رابطه احکام تکلیفی و وضعی، ارتباطی که بین این احکام برقرار میکنند، به شیوه های مختلفی نظر دادن علمای اصول فقه. اما یک نظر که حالا اگر این نظر رو بپذیریم مشکل زمان و مسئولیت مدنی هم حل میشه، اینه که ما بگیم از حکم تکلیفی حکم وضعی هم حتما انتزاع میشود. یعنی اگر حالا بخوام مثال بزنم، البته این مثال ربطی به کرونا نداره، اما برای این که شنوندگان عزیز متوجه بحث بشن من این مثال رو میزنم و ارتباطش میدم با بحث خودمون در بیماری کرونا.
بفرمایید.
از طرفی بر هر کسی واجب هست که در ملک دیگران تصرفی نداشته باشه. خب از این وجوب که یک حکم تکلیفی هست، یک حکم وضعی هم انتزاع میشه تحت عنوان مالکیت و مالکیت اون صاحب ملک و اون کسی که مالک اون حالا زمین یا خانه یا هر وسیله منقول یا غیر منقولی هست، این حکم وضعی انتزاع میشه. در بحث خودمون ما به این نتیجه رسیدیم که واجب است بر ما که از ضررهای محتمل نسبت به خودمون و نسبت به دیگران اجتناب بکنیم. حالا این وجوب که یک حکم تکلیفی هست بر مبنای پذیرش این نظر، گفتم نظرات دیگری هم هست که خودش بحث موسعی رو میطلبه، بر مبنای این که ما قائل باشیم که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شدند، میتونیم از وجوب دفع ضرر محتمل و از وجوب دفع اضرار محتمل به حکم وضعی زمان و مسئولیت مدنی هم برسیم که از این جهت بحث فقهی ما هم میتونه مورد توجه قرار بگیره و حالا توجیهی باشه برای اون مسئله. من
این حکم فقهی که بهش رسیدی از حکم فقهی وضعی، از وضعی که بگیم زمان آوره مسئولیت مدنی داره، طبق همون قوانین مدنی 951 و 52 53 که بحث تفسیر رو مطرح کرده، از اون میتونیم استفاده کنیم؟
نه، اون بحثی که تحت عنوان نظریه تقصیر در قانون مدنی مطرح شده، خب، اون بحث یه بحث حقوقی هست که در واقع قانون مدنی ما به نوعی احکام تکلیفی و وضعی رو حداقل تو برخی از مواد مثل همین مواد 951 تا 953 با هم دیگه تنیده هست. یعنی هر کسی رو که مرتکب تعدی و تفریط بشه و این تعدی و تفریطش از جنس حرمت باشه یا از جنس عرضم به حضورتون منهیات شارع باشه، براش مسئولیت مدنی رو بار کرده.
من میخوام شکل اجرایش بگم. درسته، شما بحث فتاوا رو گفتید، نظر فقها که به این استناد میکنن، چون اگه الان کسی واقعا در این موضوع رفتار مخاطره آمیزی داره، بی باک عمل میکنه، به هر حال باید از قانونش برخورد بکنیم. این که شما الان فقه اشاره کردید، گفتم با اون قوانین که شما در قسمت قبلی بهش پرداختید میشه استفاده کرد که این کسی در بله، محاکم باش برخورد کرد.
بله. یعنی ما الان به راحتی میتوانیم فردی رو که رفتارهاش خلاف توصیه های بهداشتی و درمانی هست، بر اساس این موادی که خدمتتون عرض کردم، میتونیم این فرد رو مقصر قلمداد بکنیم و براش مسئولیت مدنی قائل بشیم.
خیلی ممنون و متشکر. پس در خصوص موضوع برنامه، کسی که ناقل هست و احتمال میدیم رفتارهاش، حالا هم فعلش یعنی روبوسی میکنه دست میده، هم ترک فعلش ماسی نمیزنه، موجب انتقال این ویروس کرونا بشه، از باب وجوب دفع ضرر محتمل و همینطور وجوب دفع اضرار محتمل کارش حرام هست، از نظر وضعیم که اشاره کردن که مسئولیت آور است و این شخص نسبت به این رفتار مخاطره آمیزش که موجب انتقال ویروس میشه ضامن هست. این خلاصه مبحث ما در این برنامه بود، البته با تبیین دقیقی که دو کارشناس محترم جناب استاد هوشمند و جناب دکتر احسانی فرد داشتن و ما استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه بعدی هم مباحث باقی مونده رو با توضیحات کارشناسان عزیز برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. از دقت و توجهتون به مباحث برنامه امروز فقه پویا بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد